جلسه دوم از مبحث نیاز ما به حکمت برای تشخیص مصداق سال 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و سر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خداوند متعال همون جور که پیامبر اکرم رو و اساسا پیامبران الهی رو علیهم صلوات المسلمین مبعوث کرد به این که مردم رو تعلیم کتاب و حکمت هر دو بدن، خداوند متعال خودشون هم بر پیامبرانشون هم کتاب هم حکمت نازل فرمودن. در آیات متعدد قرآن کریم این مسئله بیان شده، همونطور که رسالت انبیا این است که یعلمهم الکتاب والحکمه، لااقل 4 بار با همین تعبیر در قرآن کریم تکرار شده این معنا و این الفاظ و عبارت، که خداوند متعال می‌فرماید انبیا باید هم کتاب به مردم یاد بدن هم حکمت. متاسفانه من حتی در تفاسیر هم نگاه میکنم به اجمال از کنار حکمت عبور میکنن مفسرین. ما با اجمال با حکمت برخورد میکنیم، میگیم یعنی همین دینشو یاد بگیره دیگه، همین معارف دینی اینا یاد بگیره، کتاب و دستورات اسلامی اینا یاد بگیره، یعنی با اجمال برخورد کردن. بابا خب اگه میخواد همین رو بفرماید که فرموده بود یعلمهم الکتاب دیگه، چرا حکمت رو تفکیک کرد، جدا کرد، جداگانه تأکید کرد برش؟ یا در مقام این که چه چیزی بر انبیاش نازل کرده است، ببینید چقدر صریحاً خداوند متعال حکمت رو در کنار کتاب ذکر میکنه. من دو نمونهش آوردم برای شما قرائت کنم، باز نمونه های بیشتری در قرآن هست مکرر. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه. آیا به این آل ابراهیم، به کسانی که ما فضیلت داده ایم، برتری داده ایم، حسادت می کنن؟ ما به اینها کتاب و حکمت عنایت کردیم. بعد می‌فرماید که ولولا، در آیه دیگری می‌فرماید ولولا فضل الله علیک و رحمته لهمت طائفه منهم ان یضلوک و ما یضلون الا انفسهم و ما یضرونک من شیء و انزل الله. حالا از اینجا مورد نظر هست که می‌فرماید و انزل الله علیک الکتاب والحکمه و ادامه آیه و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما، بر تو خداوند متعال کتاب و حکمت نازل کرد. پس بر انبیاء الهی خداوند متعال فقط کتاب نازل نمی کنه، حکمت هم نازل می کنه. فقط کتاب نمیده به اونها، حکمت هم میده. بعد انبیاء الهی با مردم باید چی کنن؟ بعد از یتلو علیهم آیاته باید تعلیم بدن کتاب رو و تعلیم بدن حکمت رو. همین که شما به این سادگی بررسی کنید، نخواهید دید متن‌های مستوفا و مفصلی که بتونه دقیقا مشخص بکنه حکمت چیست و تعلیم حکمت به ویژه چگونه است. این یعنی ما داریم با اجمال برخورد میکنیم با موضوع حکمت. من بعد بیشتر ما مبتلا به این قصه هستیم. چرا؟ برای اینکه پذیرش اصل کتاب، پذیرش اصل دین قصهش حل شده است. همونجوری که تو جهان اقبال به معنویت فراوان شده، واقعا اون زمانی که ما طلبگی رو شروع کردیم یادم هست که کتاب‌هایی که میتونست ما رو مقابل مارکسیستا قوی کنه که میگفتن اساساً دین افیون توده هاست و معنویت خرافه ای بیش نیست، این کتاب‌ها خیلی برای ما حیات بخش بود. ما جامع مقدمات رو تموم نکرده چند تا کتاب‌های شهید مطهری رو خلاصه کرده بودیم، درس هم میدادیم میبرمون ور، چون نیاز زمانه بود و اصلا رسما میرفتیم سر چهارراه‌ها با مارکسیستا بحث میکردیم که نه دین خرافات نیست، معنویت خرافات نیست، ایمان یه تعصب خرافی نیست و دلایلی که میومد کمک میکرد ما رو که عقلی حتی تجربی خصم رو ساکت بکنیم، موجب اسکات خصم بشه، خیلی دلایل فرح بخش و جان افزایی بود. ولی الان هیچ احمقی تو دنیا این حرفا رو نمیزنه که بگه دین خرافه است، هیچ نادانی تو دنیا نمیگه معنویت چیز مزخرفیه. روانشناسا با علوم تجربی میان اثبات میکنن دعا مؤثره در سلامتی بیمار، فیزیکدان ها میان ثابت میکنن دعا و ذکر برای این آبی که میخورید مؤثره و بهبود میبخشه وضع فیزیکی آب رو، و خیلی اصلا جهان متفاوتی شده. بحث سر کدام دین است؟ بحث سر برداشته از دین است. در مورد اسلام هم احدی به این سادگی نمیتونه، نگفته نیست اصلا کسی تو جهان بیاد علیه اسلام حرف منطقی و حساب شده ای بزنه. حتی اونهایی که وحی رو قبول ندارن، روشن فکر نماهایی که خب اگه روشن فکر بودن وحی رو میفهمیدن که درسته، ولی میگن که اصلا وحی نازل نشده، رسول خدا اینها تراوشا ذهنی خودشون بوده، ماشاءالله خیلی بلد بودند و اینها، تکذیب میکنه با احترام پیغمبر رو. حتی همینها هم اکثر صحبتهاشون سر برداشت از دینه، مثلا اصل دین رو که همه امری محرز و مسلم و لازم میدونن و دین اسلام رو هم همه مسلم و لازم میدونن. البته طلبه ها متاسفانه در حوزه های علمیه شاید وقت عمده ای از تحصیلشون رو صرف میکنن برای اینکه هنوز خدا رو اثبات کنن، هنوز اصل حقانیت اسلام رو ثابت بکنن. خب این وقت ها هدر میده، اینا رو میتونن بگذارن هر کی خواست بره مراجعه کنه، مطالعه کنه، چون پرسش کسی نیست اصلا اینجور چیزها. بحث سر برداشت از دین امروز. وقت جالبه من به شما یه گزارشی هم از تاریخ بدم، تقریبا داره زمان ما شبیه میشه به زمان نزول وحی. زمان نزول وحی هم دعوا سر اصل اثبات وجود خدا نبود، دعوا سر اصل ضرورت دین هم نبود، دعوا سر اصل ضرورت نبوت هم نبود، دعوا سر این که نبی باید یک انسان باشد هم نبود. دعوا سر این بود که آیا تو آن نبی هستی یا نه. این دعوا هم از سوی کسانی بود که اهل دینداری بودن، خادمان کعبه بودن، پیامبرشناس بودن، مدعی بودن در این باره. بعد اونها وقتی به دیگران میگفتن که نه او پیامبر نیست، برای دیگران سند بود این سخن اونها. طائف یک نفر به رسول خدا ایمان نیاورد، گفتن چجور قریش به تو ایمان نیاورده است؟ آنها صاحبان کعبه هستند، اونها تو رو قبول نکردن، ما تو رو قبول کنیم؟ در بدو رسالت و بعثت نبوی هم حضرت ختم المرسلین با یه همچین مشکلاتی مواجه بودن، با آدم های مذهبی که در دین تحریف شده قوته ور شده بودن. در واقع رسول خدا علی فترت من الرسل که مبعوث شده بودن داشتن این تحریف دین رو از بین می بردن. ما هم الان توی همچین وضعی قرار داریم، الان درگیری های ما بین مذهبی هاست. رادیو بی بی سی رو هم باز میکنی میگه معلوم نیست اون مثلا روایت ولایت فقیه سند داشته باشه، یه کمی هم علم رجال اختلاط میکنه و دیگه اینجوری هن الان. الان شما صدای آمریکا رو هم باز بکنیم، میاد با ادله نیزگرد میگذاره، از غمزنی به عنوان شعائر حسینی دفاع میکنه. یعنی اصلا بحث برداشته از دینه، نفی دین اصلا نیست. واقعا طلبه ها نباید وقتشون رو صرف کنن در موضوعات کلامی که الان قلیل الجدواست. الان درگیری سر این نیست. الان شما هنوز داری خدا رو اثبات میکنی؟ ما چند سال پیش هستی شما؟ همون خداشناسی فطری که همه متکلمین میفرمان قبوله که مرز دعوا، مرز حق و باطل الان کجاست؟ چون تا حالا دعوا سر اصل پذیرش کتاب بوده، احتمالاً به این دلیل بوده که علما زیاد سر حکمت بحث نکردن. آقا این حکمت چیه بالاخره؟ بعد حکمت رو بخوان آموزش بدن بعد چیکار بکنن مثلا؟ آقا این چون طلبه میخوان بشن برن چیکار کنن؟ حکمت رو آموزش بدن. یعلمهم الکتاب والحکمه العلماء ورثه الانبیا، نو ورثه انبیا هستن، میخوان به مردم حکمت یاد بدن. چیکار بکنن الان؟ چی بگن مثلا؟ چهار تا حکمت اخلاقی بگن حل؟ وقت حکمت که آخه تعلیم حکمت که آخه خوب فرق میکنه که ما چهار تا عبارت بگیم از کلام معصوم، خب اون شبیه و ادامه همین یعلم و مل کتابه. دوباره کتاب داری آموزش میدی؟ حکمت حتما یه چیزیه که خیلی متمایز بیان شده. مثلا ببینید حتی حکمت با اون هدایت عامه یه کمی متفاوت. انگار خدا انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما هدایت میکنیم، پیامبر هادی است، منذر است، انذار میکند و انذار دادن یک امر عمومی است. بله یاد دادن اینا باید باشه، برای همه انسان هاست، خدا هیچ کسی رو تو جهل ول نمی کنه و به اندازه علمی که بهش داده ازش انتظار داره. ولی به حکمت که بحث میرسه رفی عبارت ها فرق میکنه. میفرماید در سوره بقره یؤتل حکمت من یشا، خدا حکمت رو به هر کسی دلش بخواد میده، و من یؤتل حکمه فقط اوتی خیرن کثیرا، هر کسی به او حکمت داده بشه خیر کثیر بهش داده شده. ادامه آیه رو برای شما قرائت میکنم، لذت ببرید. و ما یذکر الا اولو الالباب، و کسی پند نمیگیره، تذکر دریافت نمیکنه، متوجه نمیشه اگر صاحبان خرد. منظورتون چیه خدا؟ یعنی این حرفی که زدی هر کسی نمیتونه بفهمه؟ یا کلن حرفای تو رو هیچ کسی نمیتونه بفهمه؟ احتمالاً یعنی حداقل کلن هم هر کسی حرفای خدا رو نفهمه. این جمله بیشتر در موردش صدق میکنه، چون اینجا آورده این کلام رو، و ما یذکر الا اولو الالباب. خب حکمت چی هست حالا؟ بنده همین که تونسته باشم یک برانگیختگی اندیشه، آخه این جلسات بیشتر برای برانگیختگی اندیشه و برانگیختگی احساس است، این جلسات جلسات بعثت است، یک برانگیختنی اتفاق بیفته، یا انسان علاقمند بشه به موضوعات معرفتی و معنوی، یا پرسشی در ذهنش ایجاد بشه که او رو وادار به کنجکاوی بکنه، یا برانگیختگی اندیشه پیدا کنه، یا برانگیختگی احساس، یکی از یکی بهتر. حالا ممکنه بعضی احساسات رو باش بد برخورد بکنن، چون نمیفهمن احساسات یعنی چی. مثلا میل به حقیقت جویی رو ما در کسی زنده بکنیم، یعنی احساسات، این همون یسیر و لهم دفاعین العقول است دیگه، که فرمود پیامبرا اصلا اومدن کارشون همینه که بیدار کنن اون دفینه های پرده ها رو بزنن کنار، اون دفینه ها رو بیرون بکشن. خب ما اگر تونسته باشیم فقط در این مجالس، در این سلسله جلسات حداقل که داریم با هم گفتگو میکنیم، توجهمون به حکمت جلب بشه کافیه. حالا یه کمی هم در موردش صحبت بکنیم. حکمت یعنی چی؟ یکی از معانی حکمت اینه آدم بعد از اینکه دانایی پیدا کرد، باید این دانایی رو تطبیق بده با عالم واقع. این جریان تطبیق دادن با عالم واقع یه توانایی دیگه میخواد غیر از دانایی کتاب، توانایی تطبیق با مصداق. چون بالاخره انسان موجود پیچیده ایه، وقایع عالم پیچیده است. مثلا شما عبرتی میگیرید، درسی میگیرید از قیام ابوعبدالله الحسین، خب از عاشورا، از دشمنان عبرت میگیرید، از دوستان و اولیا درس میگیرید. خب بعد چه استفاده ای میخواید بکنید؟ هیچی، نشستیم. اگه یه بار یه یزیدی آمد، اسمش هم باید یزید باشه ها، بعد فرمانده سپاهش باید عمر صد باشه اسمش، ولی من قاطی میکنم، بعد اسم اون مظلوم هم باید حسین باشه، بعد تازه امام حسین هم باید باشه. ببین اگه امام نباشه من بازم قاطی میکنم، اون وقت من میخوام تطبیق بدم. خب من به این آدم چی بگم؟ که مثلا الحمار یحمل و اسفارا، تو چه بهره برداری میخوای بکنی از عبرت ها و درس های عاشورا؟ میگه حسینش باید خود حسین باشه علیه السلام، یزیدش هم خودش باید باشه، یا حداقل اسمش یزید باشه. بعد در تاریخ که میخونیم همه ادا اطفاراش مثل اون باشه. عمر سعدش هم باید همون عمر سعد باشه. خب دیگه چی بگه آدم؟ دیگه اصلا هیچی نگه بهتره، چون هرچی آدم بگه خلاف ادبه. شما رفتی تاریخ خوندی به دردت بخوره، و وقتی به دردت بخواد بخوره یعنی این که بتونی این تاریخ رو در شرایط مختلف دیگر تاریخی تطبیق بدی. این قدرت تطبیق رو بهش میگن حکمت. گاهی باید دانایی رو افزایش داد برای اینکه تطبیق درست بشه. بله. گاهی باید برخی از، حالا جزئیات رو الان نریم بذاریم برای شبهای بعد، دو تا اقدام اساسی وجود داره. یک، آگاهی ها به قدر کافی باشه و آگاهی ها درست کنار هم دیگه چیده باشه. که حالا جزئیات زیاد داره ها، مثلا آگاهی های رهزن نیاد حواس ما رو پرت بکنه. و قفو اسماعهم علی العلم نافع لهم، نافع نه فقط برای عمل است، نافع برای اون نتیجه علمی که رهزن نیست هم هست. چه دلیل داره مزخرفات گوش بکنه؟ علمی که وقت آدمو بگیره، فکر آدمو مشغول بکنه، بعد آدم رو از مقصد خودش دورتر بکنه. وقفو اسماعهم علی العلم نافع لهم، برای اینکه آدم بتونه درست تطبیق بده شرط اولش اینه که آگاهی هاش درست باشه. حالا درست مختصاتش چیه بگذاریم. شرط دومش اینه که دلی که اداره اندیشه انسان رو به دست میگیره این دل بیمار نباشه. لهم قلوبون لا یفقهون بها، اینا یه دلایی دارن که نمیتونن بفهمن، این دلش مریضه که نمیتونه فهم بکنه حسابی. قلبش باید سالم باشه تا بتونه خوب تطبیق بده. اگر دلش سالم باشه خوشفهمی پیدا میکنه. اگر دلش سالم باشه بعد از اینکه مطلب رو خوب فهمید، برداشت درستی ازش تو ذهنش آمد، در مقام تطبیق هم میتونه درست تطبیق بده. حالا تو مسائل اجتماعی یه جور، تو زندگی شخصی خودش یه جور. خیلی از ماها لنگ حکمتی ما. اگر حکیمانه به خودمون نگاه کنیم خودمون میفهمیم چه کارامون دوزار ارزش نداره. خودمون میفهمیم که چه کارامون در اثر چی هست. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید مردم زمانه نمیدونم 4 قسمت هستن در سخنی فرمودن. یه گروهشون اگر ظلم نمی کنن چون زورشون نمیرسه، و گروه چهارمشون هم میفرماد دیندارن به دلیل اینکه آدمای ضعیف و بی عرضه ان دین و توجیهگر خودشون ضعفاشون قرار دادن. این دو گروه از آدمای خوب رو میذاره تو آدمای بد، بعد یه گروه هم که شمشیر کشیدن علنی دارن ظلم میکنن و یه گروه هم چه، بعد میفرماد یه گروه دیگری هستن قد ابصارهم ذکر المرجع و الی آخر توصیف میکنن اون خوبها رو. آدم اگر حکمت نداشته باشه اطلاعات داره ها، رفتارم انجام میده، ولی اون درست ترین رفتار، اون دقیق ترین رفتار انجام نمیده، چون در مقام تشخیص تطبیق آگاهی های خودش با خودش مونده. آقا به شما گفتن با هوای نفست مقابله کن، خب الان کدوم هوای نفس من چرس کنم؟ آقا من هر کاری دوست دارم انجام ندم؟ نه، بعضی از کارهایی که دوست داری و خوبم هست انجام بده. راستی اون کاری که خوب بود انجام دادی روز حساب هوای نفست انجام دادی یا بابا پاک ما رو گیج میکردی شما؟ بالاخره کاری که دوست دارم انجام بدم یا ندم؟ کاری که دوست داری حتما انجام بده، ولی بعضیش هوای نفسه بعضیش هوای نفس نیست. خیلی از دست خودت خوشحالی. آره آقا من نباید خوشحال باشم، نماز میخونم، دیندارم، ماشاءالله خوب بالاخره خدا دستمو گرفته هدایت شدم. نکنه اینها عجب باشه پس من آدم ناراحتی باشم از خودم؟ نه، فرهم به ما اصحاب من الفضل و رحمه، باید خوشحال باشی. خب آقا پس من خوشحالم الان؟ خوشحالی؟ نه، این خوشحالی شاید عجب باشه. بابا پاک ما رو گیج میکنیم، بالاخره چیکار کنیم الان چی خاکی به سرمون بریزیم؟ عزت نفس خودتو حفظ کن. آه من رفتم عزت نفس خودم رو حفظ کنم. اون تکبره، اون عزت و نفس نیست. آقا پس من چیکار کنم الان ذلیل بشم؟ باشه ذلیل بشه، اون چه تکبریه؟ پیغام فرستاد امام صادق علیه السلام به یکی از دوستان ثروتمند خودش، فرمود او باید تواضع کنه. رفت خرماهای گندیده رو سینه گذاشت، اومد دم مسجد النبی وایساد، خرما. حالا مسجد النبی یا الان یادم نیست کدوم شهر بود، اون رفیق امام صادق علیه السلام فکر کنم کوفه بود، همه فامیلا زدن تو سر خودشون، بیچاره کردیم ما رو، آبرومون رفت، تو رئیس قبیله ما بودی، آخه این چه کاریه؟ نوکرای تو همین کارو نمی‌کنن. فرمود آقا به من فرمودن که من باید تواضع کنم. خواه الان منم برم تواضع کنم اینجوری؟ نه تو ذلیل میشی. آقا بالاخره من الان میخوام برم خرما گندیده بفروشم. نه شما نباید این کارو بکنی. یک کمی با هم جدی باشیم. و اینا چیزایی نیست که کسی برای کسی بپرسه ها حل بشه. حالا دیگه آدم نباید همه خاطراتو بگه، ولی گاهی از اوقات ما که نه، یه بار مثلا حالا یا یکی دو تا بیشتر خدمت آقای بهجت رسیدیم برای همینجور تشخیص مصداق ها، ایشون جواب نمیداد. حتی من یادمه یه بار صدامو بلند کردم پیش ایشون، ذله شده بودم من نفهمی. آقا من چه خاکی به سرم آخه بریزم؟ شما باید به من جواب بدی، من الان چی کارش کنم؟ سکوت میکرد که باید خود بری بفهمی. علکی مگه؟ اونی که بدونه نمیگه. اونا هم که نمیدونن که نباید بگن. آقا من الان باید چی کار کنم؟ باید چه میدونم عزیز من؟ من خندم میگیره بعضی از رفقا میان مثلا از بنده طلبه لاغبا مشورت میخوام میگم مشورت؟ من که نمیفهمم مشورت یعنی چی. مشورت این تنین مصداق. سوال بگو، من برای هر سوالی یه ساعت سخنرانی میکنم مفت و مجانی. آقا من الان میخوام میرم مشکل دارم خانواده، طلاق بدم ندم؟ میگم ببین من در مورد طلاق و ازدواج هر کدوم 10 ساعت سخنرانی میکنم. نه تکلیف من رو شکنم. من که نمیفهمم که عزیز من، من تو تطبیق مسائل خودم موندم، مسائل تو چجوری من بفهمم آخه؟ خب من باید چیکار کنم؟ باید حکمت داشته باشی. بله شما هم قبول دارید رو حکمت کم کار شده؟ بله؟ چون اینجوری نگاه میکنید اینجوری به من؟ یعنی یا دارید نگاه میکنید که این چرت و پرتا چیه میگه، یا دارید نگاه میکنید رفتید تو فکر چه حرفای مهمی که بهش نپرداخته بودیم. الان قبول دارید که حکمت کم بهش پرداخته شده؟ بله. حکمت یه معنا، یه لازمه مهم براش اینه که شما بتونی تشخیص مصداق بدی تو زندگی شخصی خودت، تو زندگی اجتماعی، توی حالا اگه تو بتونی برای دیگران هم کار انبیاء رو بکنی، حکیمانه به دیگران نظر هم بدی که دیگه چه شود. بنده خودم وقت میگیرم یه بار میام یکی دو تا مطلب از حضرت‌عالی سوال کنم، میگم چه خاکی به سرمون بریزیم. این الان مصداق کدومه؟ دیدم کسی از یک صاحب دلی سوال میکرد که آقای گرفتاری وحشتناک برام پیش اومده، من چه غلطی کردم؟ آخه حداقل استغفار کنم از اون گرفتاری نجات پیدا کنم، یا اگر نه نیست امتحانهای همین طبیعی طی مسیر، آروم باشیم بالاخره تحمل کنیم تا بگذره دورانش. خب او هم گفت که بذار من به قرآن مراجعه کنم بفهمم، مثلا حالا بلد بود، اونم خودش یه هنریه، به قرآن مراجعه کنم بفهمم این چه کار باید بکنه. استخاره نبود، همینجوری شاید مثلا ما اسمشو بذاریم تفعل. مراجعه کرد و گفت نه این تو گناهی نکردی، این بلا سرت اومده، این مشکلات سر راه این حاجتیه که چندی پیش از اهل بیت خواستی. و من چی خواستم؟ اون گفتش که شما اینو خواستی؟ گفت آره آره خواستم. و سختی بکش شکمی تا برسی بهش. آه خیالم راحت شد. ببین اگه خودش حکمت داشت خودش میفهمید. حکمت خوبه. بله بله بله، حکمت خیلی خوبه. گاهی انسان اینقدر باید وقت بگذاره برای علوم، دانایی ها، آگاهی ها، تا کم کم یه چیزایی دستش بیاد اینا، تا اینا بعد متوجه بشه اینا، کم کم بفهمه اینا دیگه، داره میفهمه اینا. اینجوریه دیگه، یه ابهامی در این حکمت هست، ساده نیست. یعلمهم الکتاب قسمت آسونشه. حکمت یه معناش تشخیص مصداقه. البته قبل از تشخیص مصداق حکمت یه معنای دیگه هم داره. حالا من روایتی هست برای شما قرائت خواهم کرد، ما رو یه کمی نزدیک میکنه به این توضیحات، و یعنی ما باید برسیم به این کلماتی که ائمه هدی علیهم السلام میفرمایند. حکمت یه معناش خوشفهمی هم هستا، قدرت جمع‌بندی بین معلومات، این که به ما یه مطلبی بگن چی برداشت کنیم، چقدر برداشت بکنیم. امیرالمومنین علی علیه السلام حکیم هستن، میفرماد هر کلمه پیغمبر برای من بیان میکرد، من صد باب علم ازش برام باز میشد. خب الهی فدای حکمتش بشم، یا امیرالمومنین الهی دوره حکمتت بگردم. حکیم هم اینجوریه، فهم بگی میره فرهزاد. حکیم خوشفهمه، اینقدر برداشت میکنه، اینقدر برداشت میکنه، اینقدر برداشت میکنه، و خسته میکنه آدمو. یه کلمه بهش بگی تا صبح راه میره و وای خدای من چه ابوابی گشوده شد. وای حکمت اینه. حکمت یه معناش تطبیق مصداق نیست. قبل از تطبیق مصداق درک درست معناست، و بعد وقتی درک درست معنا شد چند تا اتفاق میفته. یک، از یک معنا معانی زیادی برداشت خواهد کرد، درس‌های زیادی از یک پدیده خواهد دریافت کرد. و و و خدای من چقدر حکمت قشنگه. امام حکیم ما، جالبه براتون بگم، امام این مطلب رو قبلا من بارها شاید گفته باشم، حتی یه بار یادمه تو این جلسه سالیانه که خدمت شما میرسم این مطلب رو بهش اشاره کردم. در طی 2 سال اول انقلاب 24 مرتبه درباره این موضوع سخنرانی کردن، یعنی یک مطلب رو 24 مرتبه تکرار کردن. امام اینجوری نبود که یه حرف غیر مهمی رو به دلیل کهولت سن هی تکرار بکنن. شما آخرین بیانیه های حضرت امام رو ببینید، انگار یک جوان برنا نوشته و اصلا دریایی از معارف درش هست با یک حلاوت و صلابت عجیبی. ولی این مطلب رو 24 مرتبه تکرار کرد، یعنی متوسط ماهی یه بار این رو سخنرانی هاشون میگفتن. صحیفه از امام برید ببینید چه مطلبی رو، این مطلب رو که ما میدونستیم انقلاب پیروز میشه ولی نه به این سرعت، حالا نه به این سرعت تعبیر منه. بعد امام میفرماید من کی یقین کردم که ما پیروز خواهیم شد؟ بعد علتش رو توضیح میدن، ای الهی امام دورت بگردم، این صحنه‌ای که شما علتش رو بیان میکنی و علت فهم شما شده، ما ببینیم ما که این فهم رو میکنیم آخه امام، ای خدا. این خوشفهمی امام یه صحنه‌ای رو میبینه ازش چه برداشتایی میکنه. چی دیده امام؟ میفرماید یه نفر اومد، حکیمینه دیگه، تمام مقدمات علمی رو نمیخواد بچینی. دیشب عرض کردم اون حدس صائب که تو منطق گفته میشه، اون حدس بالینی که توی پزشکی گفته میشه، فعبه که میگه میره فرهزاد، امام خودش میگه، ببین خودش میگه من حکیمم. نمیخواد بگه من حکیمم، نمیخواد از خودش تعریف کنه، ولی الهی دورت بگردم. خب شما اوج حکمتی عزیز دلم، فریده ی عالم. میفرماید به من خبر آورد، من ایشون میفرماید من کی یقین کردم پیروز میشیم. امام توضیح میده خودش. من چقدر هیجان زده میشم پای این قصه حضرت امام، شما رو اذیت میکنم. آقا بگو دیگه چی میگه. نه من میخوام همینجوری هی نگفته کیف کنم. امام میفرماید که به من خبر آوردن از یک روستایی، حتی در این 24 مورد سخنرانی 3-4 مورد به خود روستا یا منطقه روستا هم اشاره میکنن. یه بار میفرمایند که من حتی خودم اون روستا رو قبلا جوونیام رفته بودم. هر بار یه جوری تعریف میکنن. از یه روستایی تعریف کردن که ما مثلا 10-15 نفر تو روستا دیگه مرداشون جمع بشن چند نفر میشن، تظاهرات میکردیم، همون شعاری رو میدادیم که مردم تو تهران و شهرهای بزرگ میدادن. امام میفرمایند من اینو شنیدم فهمیدم ما پیروز. حالا شما بگو چجوری؟ حکیمینه دیگه، الهی دورش بگردم. بعد امام خودش توضیح میده، میفرماید من چجوری برداشت کردم. توضیحش رو ببینید، میفرماید که این که دلها در سراسر کشور به یک موضوع متوجه بشن، این کار تبلیغات نیست، این کار خداست. و وقتی خدا اینجوری دلها رو متحول بکنه، این علامت نصرت خداست، پس قطعا ما پیروز میشیم. من یقین کردم انقلاب به پیروزی میرسه. شما این صحنه رو میدید عجب، ما پیروزیم. و این حکیم به عزاداری که نگاه میکنه ببین چی میگه. میفرماد اهل بیت از روز اول برای یه قطره اشک این همه ثواب قرار دادن، نقشه داشتن، نقشه شون این بود که قدرت اسلام رو با همین اشک رقم بزنن. و این حکیم میفهمه، این حکمت میخواد. بعضی ها 1000 بشکه سواد دارن، یه ذره این چیزا رو فهم نمی کنن. حکمت اولا خوشفهمی میخواد، خوب بفهمی، خوب برداشت کنی، خوب جمع‌بندی کنی. این اطلاعات رو بذاری کنار اون اطلاعات. اون اطلاعات یکی از علما از مسئولین امنیتی کشور بود، میگه رفتم پیش حضرت امام مفصل اختلافات درون انقلاب رو توضیح دادم. حالا ایشون خودشون تو تلویزیون میگفتن، شاید تو کتابشون هم نوشته باشن، یه کتاب خاطره‌ای که دارن، یه جوری اختلافات رو توضیح دادن که مثلا الان لابد حضرت امام متأثر میشن، ناراحت میشن. بعد امام مفصل که حرفای منو شنیدن، که حرفای خوبی هم نبود، اختلافاتیست که هنوزم تو مملکت به اصطلاح مبدأ و منشأ خیلی از گرفتاری هاست. به امام که گفتم، امام آخرش یه جمله فرمودن، خب مملکت اسلامی اختلاف توش کمش ضرر داره، زیادش خوبه. با بعد بلند شدن رفتن با آرامش. من دارم خود اون خاطره رو مختصر عرض میکنم و همین الان برای شما شفاف نگفتم، برید مراجعه کنید. خب این برداشت چجوری شد؟ آقا ببخشید، حکیمی دیگه، این که تو کتاب ننوشتن که، تو باید برداشت کنی. خوشفهم باشه، قدرت جمع‌بندی داشته باشه. بعد یه اتفاق دیگه باید برای حکیم بیفته، برای حکیم این اتفاق میفته که دیشب باز بهش اشاره کردم، و اون این که اولویت ها رو تشخیص میده. لیس العاقل من یعرف الخیر من الشر ولکن العاقل من یعرف خیر الشرین. دوتا کار خوب کدوم خوب تره؟ اون تشخیص میده. دوتا کار بد کدوم بد تره؟ اون تشخیص میده. این قدرت اولویت بندی نباشه نسخه نمیتونه بنویسه. ما تصادف کرده بودیم افتادیم تو دره و بعد به زور اومدیم بالا و بعد گرفتاری داشتیم، مزه تصادف کردن تو جاده رو بالاخره چشیدیم. مدتی ماشین نگه نمیداشت، میدن این که دیگه مردنیه داره میمیره و یالا خونش پای ما نرفته. آخر سر یه جوان مردی وایستاد و ما رو بردن تو بیمارستان، سر صورتمون هم زخمی و حالی زخمی که نبودم، از بینیمون مثلا خون میومد و اینها. خب پیرن و لباس و اینا هم که وضع معلومه و هیچ رفتیم توی بیمارستان، حالا کسی نیست به داد برسه و دیگه حالا رسیدن و آقای دکتر اومد و یعنی یه نفر زیر اون همه در هم ریختگی گفت آقا شما شبیه اون کسی نیستی که میده مثلا منبر دعای نود به اینو. گفتم به خدا من خودشم. بگی دکتر بگید بیاد دیگه. حالا اونجا امام زمان ما رو نجات داد به واسطه این دوستان خودش. اومد و ای شما و اینجا چیکار میکنی؟ یا گفتیم دیگه حالا راستی کتف من در رفته بود، اومده بود جلو دست مقابل قرار بگیره، من نیده بودم تا حالا همینجوری. اونجا داشتم مشاهده میکردم و درد بسیار وحشتناکی داشت. هیچ وقت انشالله مبتلا نشید. هی دکتر با من سلام علیک احوال میکرد و چشم و بالا و اینا رو معاینه میکرد. آهای دکتر این دست رو درست کن، من سرم طوریش نیست. گفت نه دماغت خونریزی کرده، من باید اول به سرت برسم. من به خدا من اصلا نه حال دعوا دارم، ضرب مغزی میفهم. گفت من حرف تو رو گوش نمیکنم، این درد بمیریم برام مهم نیست، اولویت سرت، اول باید امارای. بابا آهای دکتر تو رو خدا. گفت من پزشکم، اولویت با سره. هیچ پدر ما در اومد تو اون مدتی که برن عکس بگیرن و یقین پیدا کنه سر طوریش نیست که ما رو بیهوش کنه. من نمیتونم بیهوش بکنم، باید اولویت بفهمه. حالا که کسی اولویت نفهمه چی میشه؟ کتاب خوانده غیر بی حکمت. ای خدای من، امام رضا علیه السلام، بله نه امام صادق علیه السلام میفرماید بعضی از ضعفای از دوستان ما، بعضی از دوستان و شیعیان ما که آدم های ضعیفی هم، از من میخوان من لباس زبر بپوشم و خونم خیلی محقر باشه، در حالی که نمیدونن من نمیتونم الان تو این زمان مثل بابام امیرالمومنین زندگی کنم. یعنی قدرت تشخیص ها رو نگاه کن. اون زمانم زجر میکشیدن بابا تو ایسی شنیدی از جد من امیرالمومنین، ولی آخر آدم الان اولویت یه چیز دیگه است، من یه چیز دیگه رو باید لحاظ بکنم. اینا همش حکمت اون کارا رو میکنه. حکمت خوشفهمی می آورد، قدرت جمع‌بندی و تحلیل صائب از دیدن حوادث، از دیدن پدیده ها می آورد، از حتی از یک سلسله عبارات علمی یک نتیجه و جمع‌بندی عالی پیدا می کند. و بعد قدرت اولویت گذاری و وزن کشی، دیشب از تعبیر وزن کشی یاد کردیم و گفتیم که هر کی میخواد وزن کشی رو یاد بگیره از روی دسته حکیم بره نگاه بکنه، 21 جلد صحیفه حضرت امام رو برید بخونید، ارزشش از تمام کتابهای علمی که میخونید بالاتره بی تردید. او به شما حکمت میدهد. بسیاری از کتابهای علمی همان یعلمهم الکتاب است.
حضرت امام در مقام تطبیق قرار گرفته، در مقام تحلیل قرار گرفته، در مقام تشخیص قرار گرفته و داره حرف میزنه. حکمت امامو میبینی؟ تو خیلی باسواد شدی مثل یک طلبه، مثل یک فقیه، تازه باید بریسی به اینجا ببینیم. خب حالا مسئله حل کن ببینم، مسئله حل کن ببینم چیکار میکنی. خوندن صحیفه حضرت امام اینه، گوش کردن سخنان مقام معظم رهبری اینه. امام رضا علیه السلام در کتاب کافی شریف میفرماید ان العبد اذا اختاره الله عز وجل لامور عباده، وقتی که خداوند متعال یه بنده ای رو انتخاب بکنه برای اداره امور بندگان خودش، چه اتفاقی میفته؟ شرح صدر حول ذالک، خدا شرح صدر برای این مأموریت و رهبری که بهش داده، برای این مدیریت بهش میده. و اودع قلبه ینابیع الحکمه، قلبشو سرشار از چشمه‌های حکمت میکنه. چون کسی میخواد اداره بکنه، مدیریت کنه جامعه رو، فقط کتاب بلد نیست، کتاب کافی نیست که بلد باشه، باید حکمت بلد باشه. و الهمه العلم الهاما، اینا دیگه وجوه خاصی از حکمتی که بماند. میفرماید الهام میکنه علم رو به او. فلم یعی بعده به جواب ولا یحیر فیه عن الصواب، میفرماید برای جواب هیچ مسئله دیگه درمونده نمیشه، حکیمانه پاسخ میده. چرا ما اینقدر تاکید داریم بر رهنمودهای مقام معظم رهبری؟ خدا قول داده، ما ایمان داریم به این خدا. پس ایمان به خدا چیه؟ کجا به درد میخوره؟ خدا قول داده رهبری جامعه دینی رو حکمت بهش بده. وقتی که به طریق سالم و به طریق درست مسیر پیش رفته، خدا میفرماید من بهش حکمت میدم. امام رضا علیه السلام میفرماید بهش حکمت میده. سخنان مقام معظم رهبری رو از این باب گوش کنید، از باب یعلمهم الحکمه. بله ما اطلاعات جنگ و صلحمون هم کافی باشه، ببینیم الان چجوری باید برخورد کنه. یادتونه اولین بار که مقام معظم رهبری چفی انداختن چه ماجرایی بود؟ اومدن تو مصلا 100,000 نفر جوان رو هم جمع شدن اونجا، جمع کرده بودن برای بچه های بسیج. بعد فرمودن اگر دشمن فشار بیاره به اون سخنرانی رو گوش کنید. اون سخنرانی فصل جدیدی از انقلاب ما رو گشود و راه جدیدی رو ما طی کردیم از اون به بعد. فرق داره ماجرا. تأمل بفرمایید اون سخنرانی رو. در مصلای تهران این سخنرانی انجام شد. فرمودن اگر دشمن فشار بیاره، ما تکلیفمون رو سید و شهدا مشخص کرده، ما حسینی عمل میکنیم. اولا این حرف یعنی چی؟ چرا ثانیاً یعنی لازمه این حرف یعنی ما چه کار خواهیم کرد؟ یعنی دشمن فوقش میتونه مردم رو مقابل ما قرار بده دیگه. ما مثل امام حسن کوتاه نمیایم. ما مثل امام حسین میستیم یعنی چی؟ یعنی مقاومت میکنیم تا پای جان. خیلی معنا داره ها. آقایشون میدونن امام حسین تکلیف ما رو مشخص کرده یعنی چی. حضرت امام هم توی مقطعی همین رو فرمودن. ولی ایشون برید این عبارتشون رو ببینید، این یعنی چی؟ یعنی این که در مقام تشخیص مصداق الان من باید امام حسنی عمل بکنم یا امام حسینی؟ امام حسینی. ادلش هم اینه. حکمت میخوای یاد بگیری این، و الا خوندن کتاب امام حسین و امام حسن فداشون بشم علیه ما لاف و تحییت وستنها که اونو که همه بلدن. اونایی که موزیانه و مزورانه و فریبکارانه به جای این که تأثیر بکنن در آن لحظه تاریخی به امام حسین میرن سراغ امام حسن، اونا رو باید ببینید چه بیماری داره دلشون. حکمت رو از آقا یاد بگیر. بعد هر زمانی ایشون صحبت میکنه همون زمان باید صحبتشو گوش بدی. والا ما آدم بیهوشی نیستیم، بیهوش و حواسی نیستیم، یه بارم صحبت ایشونو گوش بدیم معمولا یادمون میمونه. بعد ولی خیلی از اوقات مجبور میشیم دوبار صحبت، یه بار گوش بدیم، یه بار دیگه بیایم مثلا از یه برنامه دیگه گوش بدیم، بعد یه بار بخونیم. ایشون چون من خبر دارم خیلیاتون بیشتر از من خبر دارید، گاهی یه هفته کار میکنن برای یه صحبت. الان زمان چیست؟ آقا این خیلی مهمه. این با اون کتابخونه ای که تو میری مطلب ور میداری فرق میکنه. الان زمان این است. اصلا امیرالمومنین علیه السلام فرمود خسته شدی؟ با حکمت خستگی خودتو برطرف کن. اینقدر حکمت نشاط آوره. یعنی همیشه کشف درش هست و کشف زیبایی میاره، لذت میاره، آدم خوشش میاد. بله من میدونم طلا چیه، طلا میتونم برم بخرم، اما دارم بیل میزنم خونم و باغچم و میکنم یه سنگ طلا میبینم، خب این لذتش بیشتر دیه. حکمت مثل کشف طلا میمونه. حکمت یعنی مکاشفه. این آن است. لذت داره امیرالمومنین فرمود. الهی دورش بگردم، الهی فداش بشم. فرمود خسته شدی با حکمت. مردم میرن جوک میشنون، شما با حکمت خستگی خودتو برطرف کن. تو اشعار فارسی هم هست، هان سخن تازه بگو تا که جهان تازه شود. این تازگی اگه دلالت به حکمت داشته باشه واقعا جهان انسان تازه میشه. در مورد حکمت باید بیشتر صحبت کرد. خیلی 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 حکمت، حکمت خیلی مهمه. حکمت، حکمت، حکمت این که فاطمه زهرا سلام الله علیها بین در و دیوار رفتند و حسنین نشستند و امیرالمؤمنین برنخواستند و اون چند نفر یاری که از حضرت دور علی بودند تماشا می کردن. چه بود؟ چه بود؟ حکمتشو دریابیم. خیلی ما مدیون مادرمون فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم. همین حادثه رو، همین حماسه بزرگ رو، حکمتشو اگه به ما بگن. یکی از علمای قوم به من می‌فرمودن خیلی توی روزه‌ای بعدش به من گفت فلانی، من جوون که بودم خیلی می‌سوختم توی روزه، یعنی حالا یک بار یا همیشه اینجور بودن. خیلی آدم خوب و وارسته است، عالم فرزانه است. میگفتش که میسوختم در روضه حضرت زهرا سلام الله علیها، یک شب خیلی به هم ریخته بودم. واقعا همین طوره ها. اگر هر کدومتون به هم نریختید، برای اینه که میخوان حفظتون کنن، یه حجابی روی ذهن و قلب شما گذاشتن، حالا زیاد متوجه نشید چه خبره. مثل اینکه آدم میره کربلا، از دور که آدم میگه میرم کربلا، این دفعه دیگه من بین الحرمین این دفعه خواهم مرد، اون جایی که حسین از صدر زین به زمین افتاد من زنده برگردم، نه والله. و خودم میره اونجا حواسش پرته، بعد میاد میگه ای من چرا جان ندادم کربلا، نذاشتن، دیدن عمرت به دنیاست، حواستو پرت کردن، یه پرده ای کشیدن، این متوجه ماجرا نشه اینجا. به خدا ایام فاطمیه خیلی پرده رو دلهای ما رو ذهن ما میکشن، بلا دق میکنیم. نبینید حسن این طاقت ها بردن، اونا امام بودن. ما که اون طاقت ها نداریم، ما باید بمیریم، نمیگذارن. ایشون میگفت خیلی قاطی کرده بودن. شنیده بودم در تاریخ اون وقتی که فاطمه زهرا سلام الله علیها بین در و دیوار رفتن، 7-8 نفر تو خونه دور علی بودن. دیگه من از همه بهترشون سلمان فارسی رو فقط به ذهنم رسیده بود. تو گریه هام هی ناله می زدم، می گفتم سلمان تو کجا بودی؟ تو می اومدی خودت رو جلو می انداختی، تو که می فهمیدی، تو چرا نشسته بودی؟ میگه اصلا تو دلم داشتم بد و بیرا میگفتم. شب رفتم خانه، تو عالم خواب با همون خال خوابیدم، سلمان رو تو عالم رؤیا زیارت کردم.
یه دفعه همون بغض و قصه و گریه اومد و بهش گفتم سلمان تو کجا بودی؟ برگشت به من یه نگاه عمیقی کرد، سرش رو انداخت پایین، گفت قصه خیلی بدتر از اونی که به شما گفتن بوده. از کسی از ما کار بر نمی آمد. بله خب معلومه، دختر پیغمبر هر که در این بعد مقربتر از جام بلا بیشترش میدن. معلومه ختم المرسلین عالی ترین بیشترین هزینه رو باید بده، خود پیغمبر باید بیشترین هزینه رو بده، امیر المؤمنین علی علیه السلام باید بیشترین هزینه رو بده. ما چه میفهمیم این هزینه که داده شد چه بود؟ ما چه میفهمیم عمق این مصیبت رو؟ انشالله مردها هیچ وقت خانومتون تو خونه یه دفعی صدای نالش جلوی شما بلند نشه، برگردی بیای دوان دوان چی شده؟ اون هم مردی مثل علی ابن ابی طالب. اجازه میدید من امشب روزه نخونم؟ من نسبت علی ابن ابی طالب علیه السلام با فاطمه زهرا رو فقط بیان کنم، فقط یه توضیحات اینجوری بدم، روزه هاش مال خودتون. گفتن یا علی، همه مردها رفتن به خواستگاری فاطمه، جواب رد شنیدن، فقط تو ماندی، تو رو قبول میکنه رسول خدا، برو به خواستگاری. گفت من کجا، فاطمه کجا، من برم به خواستگاری دختر پیغمبر؟ آخرش گفتن یا علی، پس ما از جانب تو میریم، تو نه نگو. سرش رو انداخت پایین، سکوت کرد. خواستگاری علی اینجوری شد. میگن تا خبر آوردن به رسول خدا دادن علی خواستگار دختر شماست، میگن تبسم روی لبهای پیغمبر بشه. ماجرای دیگه ماجرای هجرت، صدا زد علی جان جای من بخواب لیلة المبید، بعد دست خانواده من رو بگیر بیار. یعنی یکی از اعضای خانواده دختر دلبندشون فاطمه زهراست، حرکت کرد بعد از چند روز علی ابن ابی طالب بر مرکبی نشسته، فاطمه رو بر ناقه‌ای نشانده به سوی مدینه. مشرکین گفتن آقا ما میریم دختر پیغمبر رو گروگان میگیریم تا پیغمبر برگرده، از این کارا میکردن، رسمشون بود. اومدن چند نفر وحشی یورش آوردن، غافل از این که علی شمشیر به دست، غافل سالار این خانواده عزیز. کور خوندید شما؟ تا نزدیک شدن علی از مرکبش آمد پایین، شمشیرهایی کشید حواله کرد که پا رو بر فرار گذاشتن، آمد آرام کنار ناقه فاطمه امیرالمؤمنین. جملهشو بشنوید، هر که هر جوری دلش خواست فریاد بزنه. صدا زد یا بنت رسول الله، شما که دلنگران نشدید. جمله جواب فاطمه زهرا سلام الله علیها رو عرض بکنم، خانوم ها زجه بزنن. صدا زد علی، کسی که با تو هست نگران هیچ چیز نیست. این نسبت رو ببینید. بعد خطر پیش آمده، ناقه فاطمه زهرا رو به دست گرفت، عنانش رو تا مدینه پای پیاده آمد. پای امیر المؤمنین همینجور خاکی و شاید زخمی و مجروح، رسول خدا دوان دوان از خیمه آمد بیرون. علی ابن ابی طالب ناقه فاطمه رو گرفت، عنانش رو داد به دست رسول خدا، یا رسول الله امانتیت رو برات آورده. حالا پیغمبر علی رو بغل گرفته هی گریه میکنه.
شما طاقت دارید روزه بخونید برای شما؟ روزه در و دیوار و در محضر علی و فاطمه ای که به زمین افتاده و صدای ناله ای که شنیده شده و الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. خدایا حکمت به ما عنایت بفرما، حکمت علوی، حکمت فاطمی به ما عنایت بفرما. خدایا این انقلاب ما هرچه سریع تر به انقلاب جهانی مهدی فاطمه متصل بفرما. خدایا در دو دنیا ما رو از خط ولایت جدا مگردان. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله و اصحاب.
بیان معنوی نقطه آی آر.